بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في بيان شرائط وجوب الإنفاق. من تلك الشرائط التمكين الكامل بتعبير المحقق و تعبير العلامة في القواعد، وبتعبير بعض اشتراط أصل التمكين وعدم النشوز. وقع الكلام والخلاف في هذا الشرط، كيفية الخلاف أنهم اختلفوا في ذلك على قولين، أحدهما كون التمكين يعني فعل التمكين شرطا لوجوب الإنفاق. ثانيهما كون النشوز وامتناعها من التمكين مانعا من وجوب الإنفاق. بيان ذلك أنهم اتفقوا على اشتراط العقد، أصل العقد في وجوب الإنفاق، لا خلاف بينهم في ذلك، لا خلاف لأحد من الفقهاء في اشتراط أصل العقد في وجوب الإنفاق، حيث لم يفت أحد من الفقهاء بوجوب الإنفاق قبل العقد، وإنما الكلام في أنه بعد العقد هل يكون فعل التمكين شرطا لوجوب الإنفاق أو لا؟ ليس بشرط، بل إنما يكون النشوز مانعا عن وجوب الإنفاق. والفرق بين القولين أو مرجع القولين إلى كفاية العقد لوجوب الإنفاق ما لم يعرض المانع، هذا مرجع عهد القولين، ومرجع القول الآخر إلى عدم كفاية مجرد العقد ما لم يصدر من الزوجة فعل التمكين عملا. فالقائل بأن فعل التمكين شرطا بعد العقد في الحقيقة يقول إنما يؤثر العقد في وجوب الإنفاق بشرط فعل التمكين، فهو لا يقول بكفاية مجرد نفس العقد في وجوب التمكين، بل يقول إنما يشترط في تأثير العقد لوجوب الإنفاق فعل التمكين من الزوجة. هذا مرجع هذا. فماذا مرجع هذا القول؟ مرجع هذا القول إلى عدم كفاية مجرد العقد في وجوب التمكين، بل إنما يعتبر في تأثيره في وجوب الإنفاق صدور فعل التمكين. أما القائل بكون النشوز مانعا، بكون عدم التمكين والامتناع من التمكين مانعا، مرجع قوله إلى كفاية مجرد العقد في وجوب الإنفاق ما لم يصدر من الزوجة النشوز ولو لم يصدر منه التمكين فعلا، ولكن ما دام لم تظهر منه أمارات النشوز يكفي مجرد العقد في وجوب الإنفاق. هذا مرجع قوله. مقتضى التحقيق، دليل القول الأول يعني القائل بعدم كفاية مجرد العقد واشتراط فعل التمكين دلالة النصوص الدالة على نفي وجوب الإنفاق عند عدم التمكين. دليل القول الثاني هو أن تلك النصوص في الحقيقة يكون مدلولها مانعية النشوز وكفاية مجرد العقد. ما هو الحق من هذين القولين؟ نقول الحق ومقتضى التحقيق هو القول الثاني، يعني كفاية مجرد العقد ما لم يظهر منه النشوز ولو لم يصدر منه فعل التمكين فعلا، ما دام لم تظهر منه أمارات النشوز. ما هو الوجه في هذا المختار؟ والدليلنا على ذلك هو إطلاقات وجوب الإنفاق وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا وسائر ما دل على وجوب الإنفاق. هذه النصوص كتابا وسنة دلت بإطلاقها على وجوب الإنفاق على الزوج بمجرد تحقق النكاح والعقد وتمامية العقد، ولكن روايات النشوز إنما دل على سقوط هذا الوجوب عند النشوز، يعني عند ظهور أمارات النشوز. فما يكون مرجع مدلول نصوص الكتاب والسنة وفي مسألة وجوب الإنفاق وفي مسألة النشوز؟ يكون مجموعا هذه النصوص بمجموعها تفيد وجوب الإنفاق على الزوج بمجرد تمامية العقد ما لم يظهر منه النشوز. این اجمال تفسیر این که در این مسئله اختلاف شده، اختلافی بعد شدید شده بین فقها که آیا اون شرط دوم، شرط اول که دیروز گذشت مسئله دوام عقد بود که در عقد منقطع نفقه واجب چی آقا نیست بر زوجه، نفقه زوجه بر زوج واجب نیست. شرط دوم تمکین هست. بعضی ها مثل صاحب شرایع در متن شرایع و علامه در قواعد تعبیر کردن به اشتراط تمکین کامل. حالا چرا گفتن تمکین کامل؟ بعضی گفتن نه از تمکین، این همون تمکین کامل درسته. حالا ما وارد بحث من اصلا قبل از اینکه بشیم من این تعبیر تمکین کامل میخوام سرش عرض بکنم خدمت شما. ببینید سوال، آیا با امتناع از تمکین فی مورد واحد قضیت واحده هل یتحقق النشوز ام لا؟ جواب چی است آقا؟ بله متحقق میشه. مثلا چی؟ مثلا این زن از جهت اجابت درخواست جنسی زوج همیشه تمکین داره، اما بدون اجازه او از منزل خارج میشه. کما هو شایع و فعلا الان همینطوره، مبتلا به همه هم هست. اینجا نشوز محققه، یعنی بدون اجازه زوجا، زوج راضی هم نیست، بارها هم بهش میگه اما سرش نمیشه، چون کارمنده دیگه، باید بره اداره. بله اون کارمندیش هم خودش به خودسری رفته بدون اینکه از شوهر اجازه بگیره. علی حال اینجا نشوز محقق میشه. نفقه این زوج بر این زوج واجب چی آقا؟ نیست. نص سری دلالت بر همین معنا، ایام امرأت خرجت من بیت زوجها بغیر اذنه لا نفقت لها. روایت معتبر هم هست، اوقام فتوا دادن به اتفاق. اینجا الان چی شده قضیه؟ این عدم تمکین در مورد جزئی هست. اینطوره یا خیر؟ بله دیگه، بله. این یک مورده از اون ده ها مورده دیگه. خب این بهش نشوز محقق میشه. کفایت امتناع از تمکین فی بعض الموارد فی الجمله به نحو موجب جزئیه برای سقوط وجوب نفقه، این مساویست با چی آقا؟ اشتراط تمکین کامل در وجوب نفقه. یه تعاملی بفرمایید، کفایت امتناع از تمکین فی موردن به نحو موجب جزئیه، این اگه کافی باشد در سقوط وجوب نفقه، معناش عبارت از چی است آقا؟ اشتراط و تمکین کامل فی وجوب انفاق. این است که حق با این بزرگواران است که تعبیر تمکین کامل کردن. متوجه شدم فرمان شما رو. جواب این مطلب این است که اونی که از نصوص استفاده می شد اشتراط عدم نشوز هست، مانعیت نشوز هست. التفات فرمودی ما اگر این رو بنا بذاریم که از نصوص این استفاده بشه که چی آقا؟ به نشوز وجوب انفاق چی میشه آقا؟ ثابت میشه. سؤال، آیا با عدم با امتناع از تمکین فی مورد نشوز تحقق پیدا کرده یا خیر؟ بله؟ بله دیگه. حالا این نص خاصی که دلالت دارد که عرض کردم تازه در مورد خروج از بیت، من نمیخوام تعبد به این بکنم، اما میخوام بگم این معیده. بر چی؟ بر این که چون اینجا به نفس خروج نشوز تحقق پیدا کرده، شارع فرمود که لا نفقت چی آقا؟ لها. یعنی از این معلوم میشد که مجرد تحقق نشوز کافیست برای سقوط چی آقا؟ نفقه. ولی اینکه موارد دیگه تمکین داشته باشد، چون طبیعی نشوز به همون امتناع از تمکین در یک مورد تحقق پیدا میکنه. عرض بنده اینه. استفاده فرمودی؟ بله شد. مستنبطه نیست، چون لفظ نشزت و نشوز در خود نص اومده البته. مستنبطه این است که اصلا اون ماده‌ای که موضوع حکم است یا شرط حکم است اون در نص تنسیس نشده باشه. این اصلا تنسیس هم شده، استفاده فرمودید اینطوری در بعضی از نصوص اطاعت اومده، تمکین اومده، اما وقتی که ملاحظه میشه با این نصوصی که نشوز رو کافی دونسته برای سقوط نفقه، معلوم میشه که اون هم که گفته تمکین از این جهت است که امتناع از تمکین محقق چی است آقا؟ عنوان
نشوز که از عناوین عرفی نیست.
نشوز چرا؟ نشوز از عناوین عرفی هست.
نشوز از عناوین شرعیه که فهمش عرفه. یعنی ما موارد نشوز رو باید از شرع فهمیم چی؟
نشوز عرف کنم خدمت شما که یک معنای لغوی داره در بحث نشوز، نمیدونم تشریف داشتید یا نه، قبلا بیان کردیم که نشوز یک معنای لغوی دارد و آنچه را که شارع اعتبار فرمود در باب نکاح همون معنای لغوی خودش دارد. نشزت یعنی اسد و تقت طغیان کرده، اسیان کرده، خب یعنی خارج شده از خواهر. این عنوان عرفی است، تأسیسی نیست و شرع هم در حقیقت منتها موارد نشوز رو تعبیر کرده. یعنی گفته یجب علی الزوجه طاعت الزوجه فی مورد کذا، فی مورد کذا، فی مورد کذا. این موارد وجوب طاعت رو چیکار کرده آقا؟ تعیین کرده. طبعا وقتی که در این موارد وجوب طاعت زوجه تخلف کند، این محقق عنوان نشوزه.
غیر این موارد نشوز حساب نمیشه.
بله بله بله. چرا؟
مصداقا شارع دست گذاشته روش، گفته
متوجه شدم.
تمام موارد طاعت طغیان عرف میگه، شارع میگه نه این پنج مورد نشوزه.
درسته. در مفهوم نشوز تصرف نکرده شارع.
نه خب ولی تهدید کرده. یعنی اون نشوزه به معنای لغویش رو شارع قبول نداره.
بله.
ولی از اون نشوزه به معنای لغوی زن از مال خودش بده به همسایه‌ها. از مال خودش.
بله نه.
ولی شارع میگه این از موارد نشوز نیست.
نه دو مطلبه. یکی این که خود عنوان نشوز رو شارع تصرف کرده باشه اینطور نیست. مثل مسافر نیست. در مسافر خود شارع مسافر رو اصلا به کسی گفته که 8 فرسخ قصد رفت و برگشت داشته باشه. خود عنوان مسافر رو شارع تحدید فرموده، التفات فرمودی. ولی در اینجا عنوان نشوز رو تحدید نفرمود، کلی گفته نشده هیچ دیگه. نفرمود که نشوز اینه، لکن موارد وجوب طاعت رو در حقیقت شارع تعیین کرده. از اینجا میفهمیم که نشوزی که اینجا شارع فرمود مقصودش نشوز در اون موارد هست. ماهیت نشوز همون طغیانه.
مسافر رو عرف عرض بشه، عرف میگه مسافر هر کسی قصد خروج از بیت به سمت یک مسیر برد.
بله بله.
اونطور شارع شرط برداشته گفته نه همه افراد مسافر در نظر او
در مسافر بده. اصلا در نص اومده که مسافر اینه.
خب در نشوز هم به عرف عرض میشه صدها مورد.
در نشوز
شارع میفهمه فقط این پنج مورد
متوجه شدم. نه 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 اینجور نداره. اگر بود که میگفت که نشوز این است و این است و این، درست بود مطلب. در نصوص ما نیومده نشوز این و اینو شرطش اینه. در تمام مواردی که نصوص که متعرض نشوز شده وقتی قبلا گذشت، در هیچ یک از این نصوص نشوز رو تحدید نکرده عنوان نشوز رو. بله نشوز رو کلی گفت. منتها فقیه وقتی که مراجعه میکنه به موارد وجوب طاعت زوجه از زوج، میفهمد که اینجا نشوز مقصودش اون مواردی است که یجب طاعت بوله.
ندارد در عنوان شرعیه عنوان شرعیه در این لحظه رو باید بشه یا از یک قرار
اصطلاح دیگه اصطلاح عنوان
نشوز یک عنوان عرفی نیست.
بله بله اصطلاح نشوز عنوان عرفی هست، حقایق عرفیه دارد. فرق بین موضوع عرفی و موضوع مستعرض شرعی باشد این هست که شارع اصلا این لحظ رو استعمال کرده باشه، هر جایی که استعمال کرده در معنای خاص استعمال کرده. نه اینطور نیست، شارع نیومده این لفظ رو فقط در معنای خاص استعمال بکند در همه موارد، مثل صلات، مثل صوم، مثل حج، اینجور نیست. نشوز در همون معناشه. فلذا در غیر باب نکاح نشوز معنای دیگری در روایت اومده، یعنی فقط این موارد نیست.
به اون سمتش هم بفرمایید.
اما مسافر نه.
اگر زن قضایی درست کنه که میتونه شوهرش دوست نداره.
بله.
خب این از نظر عرف بگیر نشوزه. 100 بار بگو زن قضا رو. ولی شرع اینو نشوز نمیدونه. یعنی شرع اینو از موارد نشوز نمیدونه. همین دلیل برای میشه که عنوان عرفی نیست. چون اگر عنوان عرفی باشه عرف محکم. اینجا عرف محکم نیست. ولی همین عدد دلیل برای اینکه نشوز از عناوین عرفی محض نیست.
بله. از عناوین عرفی هست. این که بعضی از موارد عرفاً صادق هست، نشوز مثلا شاعر بهش نشوز نگفته درسته، حرف بسیار متینیه، اما این معناش این است که در نیست که در نصب اومده باشه نشوز رو تعدید کرده باشه. مثلا ببینید آقا، مثلا صلات گفته این است و این است و این است و این در نصوص بیانیه، مثلا اعتقاد فرمودی در صوم خود شاعر صوم رو تعدید کرده، امساک قضایی قضایی، یا در حج تعدید کرده. خب لذا مثلا شما ملاحظه بفرمایید در بی در اجاره شاره شرایطی داره، شاره شرایط تعیین کرده، ولی اون عرفیه، این منافات ندارد که عنوانی عرض بکنم عنوانی عرفی باشه ولی شاره در ترتب و حکم شرعی بر اون
بله بی با نشوز فرق داره.
چرا؟
بیشون حالا شرائطه ولی اینجا در رساله حقوق
نه در تأثیر اون بی
در حقوق زوج بر زوجه ده مورد شمارده شده.
بله
و گفته اگر مخالفت با این ده مورد بشه میشه نشوز.
نه نه اینه نگفته. خب اگر شارع نه 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 اگر میگفته نشوز این است یا مخالفت در این ده موارد نشوز است،
آیا غیر از این هم نشوز میشه نمیشه؟
خب لسان نصر در اینجا متبعه.
اصلا این مهم نیست، شما الان شما اینو کردید که عنوان عرفی، اگر عنوان عرفی باشه دیگه لسان نصر متبع نیست، عرف متبع.
بله
در حالی که شما میفرمایید لسان نصر متبع ولی عرف محکمه، این دو تا با هم دیگه تفاوت داره.
نه دیگه این تفاوت در بی هم هست، مثلا اگر عرف یه جایی رو معامله بدونه اما شارعش ترتیب اثر بهش نده دیگه این کل عدم،
شارع نمیتونه بگه این معامله نیست.
نه دیگه بنا شد که نگفت معامله نیست، اینو داره میگه
این شرط برای
دقت کنید وقت رو ضایع نکنید، در اینجا هم شارع نمیگه معامله نیست اما میگه از نظر من اثر نداره، در اونجا هم شارع نمیگه نشوز نیست، میگه این احکام نشوز برش مترتب نمیشه، نفقه ساقط نمیشه به این.
اگر
شارع میگفت که مثلا این لیس به بیعه، اگر نباشین شرائط حق با شما درسته، ولی شارع نگفته این بیع نیست، گفته احکام بیع برش مترتب نمیشه، توجه فرمودید؟ حالا در باب نشوز هم شارع اطلاق لفظ نشوز کرده، اصلا نگفته نشوز نیست غیر از این، منتهی مراتب گفته که موارد طاعت اینه، میفهمیم که این نشوزی که شارع برش احکام مترتب فرمود به اون مواردی که طاعتش واجب هست این نشوز محققه.
نشوزی که دو دسته تقسیم کردیم، نشوزی که مترتب اثر هست، یعنی اثر برش مترتب میشه، به اون نشوزی هست که در اون روایات افرادش رو و نشوزی که مترتب اثر نیست
نیست که این نشوز عرض بکنم به شما این نشوز در نظر عرف صادق هست کما اینکه بی صادقه، منتها اون نشوزی که در نظر عرف صادقه احکام شرع برش مترتب نمیشه، کما اینکه اون بی هم در نظر اهل عرف صادق هست معامله هست اما احکام برش مترتب نمیشه، فرق نداره. خلاصه عناوین عرفیه‌ای که عرف در نزد خودش عنوان اون رو صادق میدوند احکامی برش مترتب میدوند اما شارع اومده همین عنوان رو برای ترتب احکام شرعی بر او قیودی گذاشته، این عنوان رو عنوان شرعی نمی کند، عنوان عرفی است. اتفاق فرمودید؟ بله. اگر می اومد می گفت که مسافر مثلا عبارت است از این چنین کسی که قصد سفر سمانیت فراسق رفت و برگشت داشته باشه، این می شد تهدید خود عنوان مسافر در این حالی که عرفی است، اما شارع این عنوان رو چی کار کرده آقا؟
عنوان شرعی
عنوان عرفی هست بس برابر
این مستنبط،
اما کلام همینه. بله این از عناوین عرفیه هست و شارع در خود اون عنوان عرفی دخل و تصرف نکرده، نگفته آلا لیس به ناشزه، مثلا ما در تعابیر نصوص نداریم که المرأة ناشزه کذا و کذا و کذا،
نیاز است در تعابیر نصوص باشه وقتی ما از قرآن دیگه میفهمیم شرط نشوز
این میشه شرط مثل بی دیگه، بله مثل بی میشه، اینا شروطیست که شارع در همین عنوان عرفی در ترتب احکام برش دخیل کرده، اما خودش نیومده این عنوان رو تعریف بکنه، این عنوان عرفی رو بیاد تعریف بکنه، تعریف نکرد.
خب مستنبطه شما رو دو قسم کردید که به تقسیم که صاحبت
نه مستنبطه یه قسم
اینه که عنوانش تعریف شده مثل مصاحبت نشده مثل نشود دیگه.
بله اون عنوانی که عرض می‌کنم عناوین عرفی مستنبط اونیست که شارع اومده تعریف کرده در لسان خودش.
نشود داخل چی قرار داره؟
اونی که عرفی محضه، ولی در عناوین شرعی اصلا شارع اونقدر استعمال کرده در این که خودش اصل و حقیقتا شرعیه. عرفی دو قسمه. نه نه عرفی یا عرفی محض یا مستنبط. عرفی مستنبط چی هست بابا؟
شارع در ایمانش تصرف
کرده. آره که این فقیه میاد استنباط میکنند از کلام شارع که این کلام ظهور دارد در این که موضوعی رو که شارع در حکم معتبر کرده این است و این است و این. این کجا؟ اون زمانی که شارع متعرض تهدید این موضوع چی آقا؟
شده
باشه. مثل عنوان غنا، مثل عنوان مسافر، مثل عنوان ربا اصلا. ربا هم همینجور تعریف کرده. بله؟
در مسافر هم نداریم لایست مسافر.
چرا؟
در مسافر داریم لا یقصر.
نه 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 نه. در عنوان مسافر اصلا در نصوص مسافر مسافر تعریف شده به این مسافری که موضوع حکم المسافر الذي يجب عليه القصر اینه. حالا در جاش مراجعه بفرمایید. بالاخره ما نصوصی داریم. تو مثلا در ربا دیگه ربا گفته که فل مکید بعد موزون بیع المثلین بمثل فل مکید بعد موزون. اصلا در نصوص ربا این است که ربا اینه کل بیع مثلین بمثل فل مکید بعد موزون فهو ربا. این اصلا در تحلیل خود ربا اومده یا غنا هم همینطور، ولی در باب بیع اینطور نیست. نشوز هم همینه. حالا یادم اونی که در اینجا از نصوص استفاده میشن این است که انفاق بر زوج واجب است. ما آیاتی که خوندیم روایاتی که اومده که نفقه بر زوج واجبه. خب این عمومات اطلاقات این عمومات بله نفقه هم همینطور این عمومات اطلاقات بر مطلق ازواج نفقه رو چیکار کردن؟ اقا بفرمایید واجب کردن. و وقت روایات نشوز دارن میگه که اگر این نشوز کرده یا اینکه از منزل خارج شده یا فرار کرده یا اینکه معصیت کرده از زوج خودش اون وقت نفقه ازش ثابت میشه، واجب نیست. لا نفقه. معلوم میشه که تا مادامی که این مانع ایجاد نشده مقتضای اون اطلاقات عمومات عبارت است از چی آقا؟ وجوب انفاق. حق با اینایی است که گفتن که نشوز از قبیل مانع هست. حالا عباراتی که در جواهر هست رو ملاحظه بفرمایید. مثلا در جواهر دارد که
پس اولی که موقع بده هم چیه؟ نشوزه برزن یا تمکین؟
بله؟
با ما پس اولی تحسیس بکنیم به موقع بده هم این زن ناشزه هست؟ پس اولی اقتضا بکنه که ناشزه هست یا؟
معلومه که ناشزه نیست دیگه. خب اگه از زن که همجوری تا ازدواج کرده که ناشزه نمیشه از که
دلیل که لازمه میشه دیگه. اینم میتونه به عنوان یه دلیل حفاظت بکنیم که اصل اولی به مجرد عقد اینه که زن تمکین میکنه.
این دیگه اصل بیان کردن لزومی نداره. این تعبیر واضحات وجدان دیگه. بله عمده این است که بگیم که اطلاقات وجوب انفاق شامل میشه.
نشون که این وجوب انفاق بعد عدم نشوزه یا بعد
نه 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 به مجرد عقد مجرد عقد و صدق زوج زوجه و صدق نکاح
نه تمکین بخواد
اصلا هیچی اصلا عموماتی که گفته که علی المولود الله رزقهن و کسوتهن بالمعروف عموماتی دارد که الرجال قوامون علی النساء و انفقو اصلا اون روایات باب انفاق که بر زوج واجب هست اینا به مجرد صدق زوج است و زوجه و نکاح فقط ناشزه و عنوان نشوز اومده این رو نفی کرده نفاق تا این عنوان نشوز نیاد مانع عارض چی آقا نمیشه
میتونیم بگیم به خاطر اون اصل اولی که ارتضا بکنه که این
مقتضای اطلاقات دیگه اگه مقصود شما اطلاقات بده
اصل خاطر اون تمکین میشه دیگه نه به مجرد عقد چون عقد ارتضای تمکین میده
نه دیگه عقد کردن به شما که اطلاقات کتاب و سنت میگه هر زوجی که وقتی که متعول به عنوان زوج شد به ما انه زوجون یجب علیه چی آقا؟ انفاق
یعنی مثل یه حالت واسطه شما قرار
داده اصلا تمکین رو کار نداره
تمکین رو
نه اصلا تمکین رو کار نداره یعنی این اطلاقات مشروط به تمکین نکرده هیچ نصی ندارد که یجب علی الزوج انفاقها به شرط تمکین زوجه نصوص مطلقه. اما یک طایفه از نشوز اومده گفته که اگر یک طایفه از نصوص اومده گفته اگر نشوز کرده زوجه اون وقت لا نفقته، یعنی اون نفقه ای که بود ثابت است مادامی که لم یعرض علیه عنوان چی آقا؟ نشوز.
پس نباید عدم تمکین رو مساوی با نشوز بگیریم، یعنی زدان لا ثابت نباید
عدم تمکین کامل میشد نشوز دیگه. بعد دیگه چرا؟
چون ما فهمیدید که صرف عرض کافیه.
بله دیگه.
نه تو عرض نه تمکین است نه نشوز.
بله.
کافی.
بله.
نه تمکین نه نشوز یعنی یه حالت واسطه بین تمکین و نشوز.
نه. واسطه نیست که نه. ببینی.
یه حالتی که نه تمکین است نه نشوز دیگه.
بله بله. نه 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 تمکین نه نشوز نگید. تا مادامی که امارات نشوز از این زوج صادر نشود این در حکم تمکین. این طوره دیگه. بله نه 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 ببینید امتناع از تمکین یک فعل وجودیه. امتناع از تمکین باید یک چیز از ظاهر باشه دیگه، لذا گفتن امارات النشوز. این عناوین وجودی هست. این که زوجه الان بخواد که امتناع از تمکین بکنن باید یک چیزی یک فعلی یک حرکتی از این صادر بشه که این دلیل بر امتناع از نشوز باشه دیگه. اینطور هست یا خیر؟ بله؟ ها دیگه. حالا این زوجی بیچاره اومده ازدواج کرده، خوشرویی طبیعی مثل زنهای دیگه مثل آدم داره مثل زندگی میکنه. حالا این به مجرد این الان بهش ناشسته صادقه؟ بله؟ خیر. تا مادامی که یک حرکتی از این صادر نشد عنوان ناشسته این در حکم چی میشه؟ پس تمکین میشه دیگه، فرق نداره. پس مهم این است که حرکتی از این صادر بشد که این دال بر امتناع از تمکین باشد. اینطور باشه دیگه. بله. یعنی دار مدار شد به این معنا بفرمایید که نشوز مانع از وجوب انفاق میشه. اطلاقا گفتن انفاق واجبه، این نشوز گفته هرگاه عنوان نشوز صادق شد اون وجوب ثابت میشه.
پس هر جایی که نشوز نباشه دوباره اون حکم انفاق برمیگرده.
البته.
پس تشخیص این زمان بازم به عرف یا شرع معین کرده.
زمان یعنی چی؟
اینکه مثلا خب الان این زن رفت بیرون ناشسته شد.
آره.
حالا چه مدت باید سفری بشه تا
آها. این اینجا اگر علاماتی حرکاتی ولو با اهم و تخم و ترشویی و قهر و پشت کردن و از این حرفا معلوم بشه که او هم رویه ثابت داره، خب معلومه که این هنوز ناشسته است. لذا گفتن فقها که همین خم ابرو و همین عبوست وجه و کذا و کذا این امارات نشوزه دیگه. اتفاق فرمودی؟ اما که نه این حرکاتی ازش ثابت شد هر قرفی زوج میکرده هر قرف ملاحظه بکنه میگه نه این از اون معلوم شد که پشیمان ناراحته. اتفاق فرمودی؟ این معلوم شد که از اون نشوز خارج شده. بله. حتی ترجه الى بیت ها، نه اون حتی ترجه الى بیت ها اون دارد که لعنت و ملائکه و سماع و الارض و فلان و فلان. حتی ترجه اون غایت لعن و الا در نفقه عرض بخونه میخونی بلا نسش رو ببینید. بله ترجیح هم معلومه دیگه، ترجیحی باشه که عرف میفهمه دیگه، ترجیحی که عرف نمیفهمه مقصود نیست که. حالا رجوع هم کرده و با اخ و تخ و اینا معلومه که اگه ده بار دیگه هم بخواد بشه باز همونجور میره. اون این دیگه این ترجیح مقصود اختلاف کی آقا نیست قطعا. حتی ترجیح مقصود ترجیحی است که
ترجیح
بله. در صفحه 303 یه مرحمتی بفرمایید اینجا در جواهر من متنش هم مقداری آوردم ولی این متن بالاترش در جزوه نیومده. برات و علی کل حال فعل متن یعنی شرایط بعد ما عرف و فی وجوب نفقه بالعقد. متن شرایط رو ببینید و فی وجوب نفقه بالعقد او به تمکین تردد. یعنی آیا عقد به مجرد عقد این نفقه واجب میشه یا نه علاوه بر این فعل تمکین هم شرطه. اظهره بین الاصحاب وقوف الوجوب على التمکین که ما این رو قبول چی آقا نداریم. و فی القواعد والاول فی الشرط انما تجب النفقه بالعقد الدائم مع تمكین تام فلا تجب بالمتعه ولا لغیر الممکنه من نفسها کل وقت که ای موزن اراده فلو مکنت قبلا مثلا و منعت بعد غیره سقطت نفقتها بله قبلا اون کار کرده بعدا امتناع میکنه ساقط میشه و کدا لو مکنته لیلا او نهارا فی مکان دون آخر اینم همینجور به ما یه جوز فید استمتاع جایی که بشه استمتاع بشه او امتناع بکنه بله اینا میشد اینجور یه موقع از که واقعا نمیشه خب اون معذوره و هر تجیب نفقه بالعقد به شرط عدم نشوز حالا خود صاحب جواهر داره تحریر نظام میکنن ببینید و هر تجب نفقت بالعقد به شرط عدم نشوز بالعقد به شرط عدم نشوز او به تمکین فیه اشکالون و ظاهرهما یعنی ظاهر این علامه و مسالک چون اشاره به هر دو کرده ظاهرهما او صریحهما بعد تأمل الجید فی کلامهما انه لا کلام فی اعتبار تمکین الذي هو ضد النشوز ولا يتحقق عدمه الا به که عدم نشوز متعقد نمیشد مگر به چی های به چی برمیگرده به تمکین بعد لا اشکال فی اعتباره فی وجوب الانفاق و لذا فرق علیه ما یقتضی النشوز و انما الكلام فی اعتبار غیره فیه بعد ولعله الى ذلك او ما فی المصادق فانه بعد ان ذکر کلام المصنف الاول که یعنی علامه باشد فان اینجوری گفته فان جعلنا التمكين شرطا فظاهرا خیلی روشن دیگه شرط باشه فعل تمکین باید باشه مجرد عقد کفایت چی آقا نمیکنه فان جعلنا النشوز مانعا کان ملحوظا فی تحقق معناه فلذا بعد به قبل تحقق محل خلاف ثم قال ايضا في شرح تردد این مصنف که صاحب شرایع مشه تردد کرده در شرحش اینجور گفته لا ريب في ان النفقه للنفقه تعلقا بالام و تمکین جميعا نفقه هر دو دخیلن قبوله فانها لا تجب قبل الام و تسقط بالنشوز تسقط بالنشوز ببینید آقا تمکین علا ایاله که میگن دخیله معناش این است که تسقط اون نفقه چی آقا؟ بنشوز خب معلومه که تمکین دخیله اما نه معناش این است که فعل تمکین باید حتما تحقق پیدا بکنه به این معناست که نشوز مانع هست یعنی امتناع از تمکین خب اگه تمکین دخیل نبود امتناع از تمکین میتونست مانع بشه؟ پس تمکین دخیل است به این معنا که امتناع از تمکین صدور فعلی و حرکتی از این زوجه که اثبات بکند امتناع او از تمکین این امتناع از تمکین مانع هست چون خود امتناع از تمکین مصداق چی هست آقا بفرمایید مصداق نشوزه آیا امتناع از تمکین و تحقق نشوز به مورد واحد تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه میکنه دیگه حالا یک بار همین الان امتناع کرده نشوز تحقق پیدا کرده مگر اینکه بعد از این حرکت از کردم خدمتشون یک حرکتی یک صورت ظاهری یک چیزی ازش ظاهر بشد که این معنی میشد که از اون حالت تمرد چی آقا برگشته البته که دلیل نیست در اینجا محکم صد غرفیه بله این را از کجا باید فهمی که بنابرای استمرار داره گفتم خدمت شما که نه باید این رو عرف از حرکات و سکنات و وجنات این زن چیکار بکنه آقا استظهار بکنه اجازه بدید آقا اگر استمرار برای این کار دارد طبعا بعد از این مصداق نشوز هست بنابر استمرار اگر داشته باشه از نشوز خارج نشده لذا فقها گفتن دقت کنید لذا عرض کردم که در بحث نشوز چی داشتیم فقها گفتن که همین که امارات نشوز از ظاهر بشه به این عبوست وجه و به کیفیت برخورد همین فقط همین صدق نشوز بکنید این کنتون تخافون نشوزه هم توجه فرمودید این خودش کافی است.
شرط بنا و استمرار شرط زاده، چون اگر عرف و حکم و عرف یک بار نشود تحقق پیدا کنه.
نه، مقصود ایشون اینه که اگر یک بار نشود کرده بعد یه حرکتی صورت ظاهری یه چیزی ازش ظاهر شد که هم زوج میفهمه هم اهل عرف میفهمه که اون پشیمون شده از اون.
خب این که آدم زنه
زنی مثلا یک بار در اسیان میکنه اما بنابرای نره که ناشده بشه نمانه
که قطعا نیست دیگه. اگر اونه که یک باری که نشوز کرده ببینید اون باری که تخلف کرده لمانه این بود، اگر اون لمانه اجازه بید آقا فروض رو ما میگی ببینید آقا، اما یک باری که او تمکین نکرده اگر لمانه این و قضم بود که اون اصلا مصداق نشوز چی آقا
نیست.
دقت کن، اگر قضم غیر موجه بود و لمانه این قضم شرعی نبود و تمکین نکرده اون به نفس همون نشوز محقق اون لحظه فلو نداشته باشه، اون لحظه نشوز محقق. اما بعد از اون لحظه آیا باز ناشده برای صادقه یا خیر، این به اون اماراتی که از ظاهر میشه معلومه.
سمری در اون لحظه که اون نبودش بده که پرداخت اون نبودش بده این چه سمری در اون لحظه نفقه ثابته
چه؟ ما نداره که همون لحظه که نشیدم که طلبکار هم باشه بیده بده همه دارم چه این در باید شما زنات این چیزا رو نمیشته سایی که همین لحظه میشوز میکنه همین لحظه طلبکار هم هست بگو بده همه دارم بله برای اون لحظه میشوز صادقه. بعدش اگه بخوام بگیم صادقه حرکات از کلم اماراتش ارسن کفایت میکنه کامی که فوقها هم در فتوه آورده دیگه امارات کافی. من در این بحث البته باز فردا هم ادامه داره، این بحث جالبی هست جنبندیش انشاءالله. فقط آقایون اگر اجازه بفرمان تا این دو سه چهار دقیقه من یه دو نکته عرض بکنم، وقت شما رو هم تسلیم کردم، معذرت میخوام از شما. اون این که اتفاق بفرمایید، بارها عرض کردم خب ما بر اساس اون تجربه‌ای که این بنده تا به حال داشتم است که این نظم و نظام و سامانبخشی در تحقیق و تحقیقات علمی و در کار در قالب این طرح اجتهاد خدمت آیون عرضه بارها ما عرض کردیم. اگر بزرگواری بعد از مطالعه در ذهن شریفش جایی نقصی هست بیان بکند بیار در یه جلسه با هم آن آیون جمع بشن، ما اینا همه رو باید با مشورت هم بررسی بکنیم، اگر چیزی بود نقصی بود در آخره باید جبران بشه. با تاباحال به این نتیجه قطعی رسیدیم که بهترین راه اینه، یعنی بنده بر اساس اون تجربه‌ای که بود عرض کردم. لذا خب بر اساس این نظم و انتظام این تحقیقات ساماندهی بشه، امتیاز بندی بشه، این اصلا راه رشد علمی اینه. مگر شما ملاحظه نمی‌فرمایید تمام سیستم‌های آموزشی دنیا بر این اساس هست، التفات فرمودید. خب این راه دیگه، این کیفیتش اینه. و دیگه این که رساله تحقیقی هم عرض کردم یک حسن ذاتی دارد، این حسن ذاتیش این است که انسان دستبندی میکنه تحقیقات خودش رو و حرفای خودش که نوشته بشه تحقیقات پومنویس بشه و با دقت این ساماندهی فکری میشه در مقدمه چینی مبادی استدلال و قیاس و استنباط و اینها. او اصلا چند بار که تکرار بکنه این میشه ملکه. اجتهاد چیه؟ اجتهاد عبارت است از همون بکارگیری رد قواعد و اصول و رد فرع و اصل بر اساس اون نظم و نظام منطقی. این رساله واقعا که یک خصوصیت ذاتی وجود داره. متمراته خب ما گفتیم این بر اساس این میزان رساله که می‌نویسد امتیاز بندی باید بشه. اینم راهی غیر از این نداریم. باید همینطور باشه. بله. هر کجای دنیا بخوام امتیاز بدن به هر محققی در هر رشته‌ای، خلاص اون رساله دکترا، اون رساله‌ای که می‌نویسن، خب این یک معیار هست دیگه. البته این کفایت نمی‌کنه، شفاهی هم باید باشد که اون شفاهی رو حالا یا در طول همین مباحثات و همین جلساتی که هستیم، مخصوصا این آیونی که در فعل دوره‌ای تشریف میارن که باید اونجا حرف در درس خصوصی گفته بشه، اشکال اعتراض فلان، خب کاملا میتونن اونجا به دست بیان قضیه دیگه. این که مقدمات طرح اجتهاد گذاشتیم امسال، گفتیم که تکمیل بشه، تکمیلش به این است که التفات بفرمایید این کفایه و رسائل باید هضم بشن تا این که درس خارج فایده داشته باشد و اون مطلب مقصود اون مطلوبی که اجتهاد است حاصل بشه. هضم این رسائل و کفایه فقط به امتحان حوزه نیست. اینو ملاحظه میکنید و میدونید این رو. لذا مرحله تحقیقاتی گذاشتیم. گفتیم که یک حاضر محترمی که استاد هست در حوزه و اینجا هم در خدمتش هستیم این آیون بعضی ها میان و بعضی از بزرگواران کار انجام دادن. کارش این است که خب این یک اساره ای یک خلاصه ای از این رسائل رو و کفایه رو بر اساس تقسیم بندی موضوع هر جلسه این محقق بزرگوار ارائه میداد این استاد یا چیز میکنه کنترل میکند ما این خصوصیاتی رو مراحلی رو خیلی جالب هست گفتیم که اینا انشاءالله انجام بشه. این نتیجه این کار این میشه که مغز اون کفایه و رسائل و تمام اساره این بعد از یه مدت چند ماهی کاملا به چنگ و به دست این شخص بزرگوار فاضل محترم میاد. این خیلی مهمه و همچنین حتی در مرحله پایین‌تر اصول فقه و حلقات شیخ صدر رو با یک نظم و نظامی عرض کردیم. غرض این است که این جریان یعنی این طرح و مقدمات طرح چیزی جز این که فایده داشته باشد که سریعتر و بهتر با تعمیق بیشتر بزرگواران و فضلایی که در خدمتشون هستیم به اون مطلوب برسن هیچ انگیزه و هیچ وجه دیگری ندارد. فایدهشون همینه. انشاءالله آیون مباحثات را داشته باشن. جلسات مباحثات خیلی مهمه. دو به دو سه به سه که این اشکالات این ابهامات این نقاط شبهه در ضمن این مباحثات انشاءالله حل میشد. با قوت این برنامه ها در خدمت شما باشیم و دنبال بشید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
صحبت نهایتاً نشوز اعلان عرفه محض گرفته است.